دوستان مجدد خوش اومدید. من جلسه مرگ هستیم با هم دیگه، داستان پیر چنگی و عمر. قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم یه مورد رو من بگم که سایت را افتاده و یه مقداری از این جلساتی که با هم صحبت کردیم روی سایت لود شده و همینجور هی داره اضافه میشه. شما سعی کنید که اگر براتون مقدور بود چندین و چند باری صحبت‌ها رو گوش بدید. از طریق سایت هم با هم در ارتباط باشیم بهتره، چون ایمیل های همدیگر رو داشته باشیم در رابطه با جلسات که توش ممکنه وقفه بیفته، تعطیلاتی باشه، موردهایی پیش بیاد مثل اون دفعه که هوا خراب بود و یا تعطیلاتی که ممکنه یه ماه دو ماه تعطیل بشه به هر دلیلی، اینا رو بتونیم با هم در تماس باشیم، در ارتباط باشیم. یه چیز دیگه این که من اینو از الان میگم به دوستان که برنامه ها رو بدونیم، ایشالله دیگه به کسی قول ندن، برای روز یک شنبه 24 مارچ یه جشن نوروزی کوچیکی داریم که در خدمت دوستان هستیم و باز لطف کنید همین که بتونیم با هم از نظر ارتباط ایمیلی با هم در تماس باشیم، هم اومدنتون رو کانفرم کنید و هم تعدادتون رو که چند نفر دارین میایین و کانفرم کنید که میایید، و اگر کسی هم نمیتونه بیاد بازم لطف کنه کانفرم کنه که نمیتونه بیاد. این موردهایی بود که من خدمتتون خواستم عرض کنم. بریم سراغ داستان پیر چنگی و عمر. جلسه قبل تا اینجا رسیدیم که پیر چنگی رو گذاشتیم توی گورستان، خوابش برده بود و در خواب وارد یه عالمی شد که بدون احتیاج داشتن به جهاز دماغی داشت توی باغ و بستان برای خودش سیر میکرد. از اینور عمر رو یه خوابی گرفت که این خواب براش خیلی غیر طبیعی بود. گفت الان وقت خوابیدن نیست، من چرا خوابم گرفته؟ حتما یه حکمتی توشه. خوابید و خواب دید یک ندایی به گوشش رسید که اون ندا رو یه مقداری کشوند به اینجا که بحث رو راجع به مسئله وجود با هم کردیم، که این ندایی که این داره صحبت میکنه یک بحثیه به نام ارتباط وجودی ما با اشیا، به طور کلی با هستی. این که میگم اشیا یعنی در این که من وجود دارم، یک سنگ وجود داره، یک حیوان، یک گیاه وجود داره، ما شکی نداریم، یک ارتباط وجودی بین ما هست. و توضیح داد که این ارتباط وجودی به هر حال از یک سورسی به طور متداوم لحظه به لحظه حیات وجودی میگیره، در وجودش داره حیات میگیره و عدم ها، نیستی ها به هستی ها تبدیل میشن و همین که تبدیل میشن به هستی نشانه اینه که رضایت داشتن که بیان به عالم وجود. ارتباطی رو که عمر پیدا کرد یک ارتباط وجودی بود با منبع هستی، با حقیقت یا اون سورس اصلی وجود، که وجود از اون چشمه داره میاد بالا. بقیه داستان رو با هم میخونیم تا ببینیم که داستان پیرچنگی به کجا رسید. بقیه قصه مطرب و پیغام رسانیدن امیرالمومنین عمر رضی الله عنه به او آنچه هاتف آواز داد. رضی الله عنه هم عرض کردم، یعنی خدا راضی باشد از او. بازگرد و حال مطرب گوش دار، زان که عاجز گشت مطرب ز انتظار. همون صحبتی که میدونید همیشه مولانا وقتی که تو این چندین جلسه که با هم صحبت کردیم وارد یه داستانی میشه، یه بحثی رو شروع میکنه، میکشه به جاده خاکی و کوچه فرعی. حالا خودش دیگه میگه که برگردیم به داستان مطرب، که داستان مطرب که خود این پیر چنگی دیگه از انتظار عاجز شده. یه داستان خیلی قشنگی رو درست بعد از اون خواب عمر داره به نام ستون حنانه و مسجدی که ساخته شد. در یک جلسه مجزا باید به این برسیم، چون بحثای خیلی ظریفی رو در مسئله وجود و حرکت‌های وجودی می‌کنه که از بحث ما الان خارجه. ما دیگه با مولوی توی اون فرعیان نرفتیم، اومدیم مستقیم سر داستان. بانگ آمد مر عمر را که ای عمر، بنده ما را ز حاجت باز خر. بنده ای داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. ای عمر برجه ز بیت المال عام، 700 دینار در کفن تمام. پیش او برکی تو ما را اختیار، اینقدر بستان کنون معذور دار. اینقدر از بحر ابریشم بها خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. پس عمر زان هیبت آواز جست، تامیان را بحر این خدمت ببست. داستان مشخصه که عمر توی خواب بهش گفته شد که بلند شو برو 700 دینار از بیت المال وردار، ما یک بنده خاص و محترمی داریم و به این بنده خاص و محترم ما این 700 دینار رو بده، بگو که این حق ابریشم‌بهای تو. ابریشم‌بهارم عرض کردم خدمتون دستمزد اون مطرب رو میگفتن ابریشم‌بها، چون ابریشم این سیم‌هایی که الان فلزیه اون موقع ظاهراً از ابریشم درست میشده. گفت برو و این 700 دینار رو به این بده، بگو این خرج ابریشم‌بهای تو باشه، دستمزد تو باشه، هر موقع که خرج کردی دو مرتبه برگرد بیا و به پیش ما برگرد. عمر هم از هیبت این آواز بیدار شد و کمرش رو بست، میان رو بست که بره به این خدمت برسه. سوی گورستان عمر بنهاد رو، در بغل همیان دوان در جستجو. عمر رفت سمت گورستان، همیان هم اونجایی که پول توش میذاشتن، اون همیان جایی که اون 700 دینار توشه، همیان رو داشت و تو بغلش داشت و رفت سمت گورستان. گرد گورستان دوانه شد بسی، غیر آن پیر او ندید آنجا کسی. رفت توی گورستان و دید که پیر چنگی اونجاست، جز پیر چنگی کسی دیگه اونجا نیست. گفت این نبود دگر باره دوید، مانده گشت و غیر آن پیر او ندید. گفتش که پیر چنگی، این پیری که اینجا تو قبر افتاده، این که نمیتونه باشه اون بنده خاص و محترمی که به من گفتن. دوباره رفت توی گورستان، شروع کرد بگشتن. گفت حق فرمود ما را بنده است، صافی و شایسته و فرخنده است. عمر پیش خودش گفتش که خدا به من گفته که ما یک بنده شایسته ای داریم که این بنده خیلی بزرگیه، مسلماً این بنده بزرگ نمیتونه پیر چنگی باشه. تا اینجای داستان من فقط یه چیزی توی پرانتز خدمتتون عرض کنم. توی این داستان‌های پیر چنگی، علل خصوص این داستان‌های کلیدی، صحبت‌ها خیلی زیاده. یعنی اگر ما بخوایم بیت بیت اینها رو صحبت کنیم، بحث‌های متفاوتش رو بکشیم وسط، واقعاً وقت خیلی کم میاد. خیلی چیزا رو من تا اونجایی که بتونم فاکتور می‌گیرم، فقط مطالبی رو مطرح می‌کنم که مسئله مرگ رو روشن کنه. اولاً یک نکته‌ای رو در رابطه با مسئله ارتباط ما با وجود داره مطرح میکنه. شما ببین، پیر چنگی به یک دلایلی که صحبتشو کردیم، پیر شده بود دیگه، کسی صدای اینو خریدار نبود، به مسئله استیصال رسید، افتاد تو گورستان، بیهوش شد. سیستم هستی در ارتباط با ماست. صحبتش از اینه که این وجود یک وجود لایشعر، یک وجود بیشعور و بیهوش نیست. این وجودیه که تو رو درکت میکنه. تو وقتی افتادی اونجا و به طور کلی به مسئله استیصال رسیدی، الان برای کمک خود هستی، خود وجود یک نفر رو به کمکت داره میفرسته که نجاتت بده. حالا که رفتین روی این سایت ها، من در جلسه ماویه یه چیزی رو گفتم، گفتم شما کمک کردن رو ببینید چرا کمک میکنید. کمک کردن چیز خوبیه، به شرط اینکه به وجود افراد بشه، به شرط که به کسانی بشه که احتیاج به کمک دارن، نه به ماسک های ما. شما اگر دقت کنید، تصور ما همیشه اینه که هستی نسبت به ما بی تفاوته. آقا من بچه‌ام، عزیزم، جلوم پرپر میزنه، این اصلا اهمیت به من نمیده. میگه آقا میخوای بالا برو پایین، بیا خودتو بکش، من به تو هیچ اهمیتی نمیدم. این درست داره یک موضوعی رو مطرح میکنه که اینطور نیست. اگر تو وجودت به معنی واقعی احتیاج به کمک داشته باشه، هستی نسبت به تو بی تفاوت نیست. هستی دارای شعوره. مثلا فرض کنید از دیدگاه هستی، حالا تو خود مثنوی بهش چون میرسیم من به شما عرض میکنم، بحث مالکیت، ما خودمون رو مالک میدونیم. هستی فرزند رو مثلا شیء مورد تملک من نمیدونه. پسر من، جنس من، شیء من، چیزی که مورد تملک منه نیست. من کوچه‌ایم که این از من گذر کرده، من نمیخوام این موضوع رو قبول کنم، میخوام بچسبم، مسئله منه. اینه به این معنی نیستش که ما فرزند رو دوست نداشته باشیم اصلا شما دقیقا میدونید منظور ما به کجاست. من میخوام فقط مسئله ماسک رو بیان کنم. اگر ما به وجود واقعی در عینی که احتیاج وجودی به چیزی داریم احتیاج پیدا کنیم، کمک از طرف هستی میاد. نمیفهمیم داره از کجا میاد، ولی میاد. اون چنان میچرخه این هستی که به ما کمک میکنه. حالا من تاجر بودم، ورشکست شدم، من مادرم و دوست داشتم از دستم رفته، پدرم از دستم رفته، بچه‌ام یا هر چی دیگه، اینها رو وجود به عنوان اینی که بخواد بیاد به من کمک کنه نمیبینه. خود وجود این رو داره از دهن وجود نقل میکنیم، ما از دهن هستی. هستی کاری به این نداره من به چی وابستگی دارم به چی وابستگی ندارم. به اون به طور مطلق بی تفاوته. وابستگی مال منه، مال وجود نیست. وجود کار خودشو میکنه، وجود جریان خودشو داره. اگر باید کسی ادامه حیات بده، ادامه حیات میده. اگر کسی باید بمیره، میمیره. میگه شما اگر کمک احتیاج داشتید، این رو بدونید که همین جور که یه خوابی بر عمر افتاد، یک نفر به صورتی که باورتون نمیشه، دوتا نیروی متضاد، عمر و یک مطرب، اون رو بر می انگیزه که به تو کمک کنه. این رو شما از هستی بدونید. اگر احتیاج وجودی و واقعی داشته باشید، شما تنها نیستید، رها شده نیستید، هستی به کمکتون میاد. این یه موردشه. یه موردی رو که دیگه داره صحبت میکنه سر این که در نظر داشته باشید ارتباط با وجود، ارتباط با حقیقت وجود در انحصار کسی نیست. در انحصار کسی نیست، یعنی این نیستش که حتما باید من یک سلسله مراتبی رو بگذرونم تا مستحق اون بشم که وجود با من تماس پیدا کنه. خیلی ها ممکنه یه مراتبی رو بگذرونن، خیلی ها مثل پیر چنگی تو یک لحظه فرو بریزه. این یه مورد. یه مورد هم که شما بدونید این نیست که بگیم آقا چون پیر چنگیه، چون به قول خودش 70 سال معصیت کرده و گناه کرده، بس اینسان که حقی تو دنیا نداره. وجود اینجور نمیبینه داستانها رو. نکته ای رو که داره بیان میکنه، شما نمیتونید بیاید ارتباط با هستی رو، ارتباط با وجود رو انحصاری به یه عده ببخشید. بگید آقا چون مقدسه، آقا چون از طرف یک طرز فکری، یک دینی تایید شده، ایشون مجازه که متصل بشه، ولی من پیر چنگی حق اینو ندارم. این یه موردیه که داره بهش اشاره میکنه که در انحصار کسی نیست. چشم رو ندوزیم به جاهایی که فکر میکنیم از اون جاها باید بلند شه. حالا پیر چنگی اونجا افتاده، خدا هم به عمر وحی کرده، توی خواب اون حقیقت وجود گفته بلند شو برو. ما یک بنده خیلی به خصوصی داریم که خیلی محترمه، به این آدم کمک کن، 700 دینار بده، بگو خدا بهت سلام رسوند. عمرم رفته اونجا، این پیر چنگی رو دیده، میگه پیر چنگی که نمیتونه باشه، برای اینکه خدا گفته من یک بنده محترمی رو دارم، پیر چنگی چجوری میتونه آدم محترمی باشه؟ گفت حق فرمود ما را بنده است، صافی و شایسته و فرخنده است. پیر چنگی کی بود خاص خدا؟ حرفی که عمر داره میزنه، اما میگه میشه پیر چنگی خاص خدا باشه؟ حبذا ای سر پنهان، حبذا. حبذا یه حالت شادیه. دیدید مثلا میگیم ای والا، دمت گرم. داره مصرع اول از دهن عمر داره در میاد که مگه میشه پیر چنگی بنده خاص خدا باشه؟ همچه چیزی غیر ممکنه. مصرع دوم رو داره خود مولانا میگه، میگه حبذا ای سر پنهان. یک حالت شادی و لبخندی رو بیان میکنه که سر پنهان چقدر زیباست. عمر یک راهنماست، نماد یک راهنماست در داستانی که ما داریم دنبال میکنیم. این راهنما الان خودش اومده یک رو راهنمایی کنه، در این حال داره راهنمایی میشه، یعنی داره متوجه میشه همون کسی رو که این اصلا فکرشو نمی کرد این بنده محترم و خاص درگاه باشه، این آدم دقیقاً همون اونی که این فکرشو نمی‌کرد، یعنی همون پیر چنگی، پایین‌ترین درجه معصیت به قول خودش، پایین‌ترین درجه گناه. اینجا در مصرع دوم که میگه حبذا ای سر پنهان حبذا، یعنی عمر، یعنی شما زمانی که یک نفر از این مرحله فکر رسته و به مرحله مرادی، به مرحله پیر رسیده، شما فکر نکنید اون احتیاج به این نداره که چیزی رو یاد بگیره. انسان هرگز تکمیل نیست، به هیچ عنوان این نیستش که ما وقتی از یه مرحله میگذریم دیگه هیچ چی رو لازم نیست یاد بگیریم، تکمیل تکمیلیم. در حقیقت هم مراد عمر داره از پیر چنگی میگیره و داره یاد میگیره که خدا بنده های خاصی داره، کسانی هستن که با وجود متصل شدن و اصلاً عمری که خودش رو شایسته ترین انسان میدونه، صحابه پیغمبر میدونه، نمیتونه تصور کنه که این آدم خاص خداست، این آدم با وجود تونسته ارتباط برقرار کنه. این موردها رو در نظر داشته باشید. اینو فقط نریم مسراغ این که چون اینا تعصب مذهبی داشتن به خاطر همین پیر چنگی رو به حساب نمی آوردن. در دنیای امروز ما فقط شکل پیرای چنگی عوض شده، فقط شکل مذهب و اون ساختارهای ایدئولوژیکی عوض شده. ما هم در حقیقت چشممون رو به اونجاهایی می دوزیم که بر اساس باورها و تعصبهای ما مقدسه. برای یک کسی علم و دانشگاه مقدسه، برای یک کسی مسجد و منبر مقدسه، برای یک کسی کلیسا یا هر دین دیگه مقدسه. شما میبینید در جایی وجود جلوه کرده که اصلا انتظارش نمیره. در خرابات مغان نور خدا میبینم، در حقیقت داره همین موضوع رو بیان میکنه. اتفاقات جاهایی میفته که وجود تشخیصش میده، نه ماسک های من. وجود تشخیص میده که باید با کی مرتبط بشه و کی این آمادگی رو داره. و در نظر بگیرید بحث پیر که خیلی از کسا راجع به پیر صحبت میکنن، میبینید وقتی که مرید حاضر میشه، وقتی که شرایط آماده است، خود حرکت هستی به عنوان یک وجود با شعور حرکت میکنه به سمت اینکه اون رو کمک کنه، چون واقعا این به کمک احتیاج داره. ماسکش به کمک احتیاج نداره، ماسک ها رو ریخته. بار دیگر گرد گورستان بگشت، همچون شیر شکاری گرد دشت. دوباره عمر توی گورستان گشت، گفت این که نمیتونه اونی باشه که من گفتن. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست. وقتی که متوجه شد به اینم دارن یه چیزی یاد میدن، گفتش که جز پیر چنگی کسی دیگه اینجا نیستش، که در ظلمت، در تاریکی ها دلهای روشن خیلی زیاد وجود داره. من این رو شاید یه بار دیگه هم گفتم، الان هم دوباره تکرار میکنم. یه خانومی هست، این خانم هنرپیشه است، یعنی خواننده بوده، 100% میشناسینش. در دهه 80 و چون اسم نمیخوام ببرم، در دهه 80 و اوایل 90 بسیار مجلات دنیا رو زیر سلطه داشت. همیشه عکسای این، صحبتای این فراوون اونجا. یه زمانی یه کسی چون با این آدم آشنایی داشت، برای من تعریف کرد که این خانم به این گفته که من توی عرفان خیلی وارد شدم، با وجود که فارسی بلد نیست ولی به مولانا خیلی علاقه پیدا کردم. گفت یه حرفی رو این خانم به من زد، گفت تاریکی ها وقتی که زیاد درش میری از اون ور به روشنایی میرسه. من انقدر در تاریکی ها رفتم، انقدر عمیق رفتم تو این تاریکی ها که از تاریکی به روشنایی رسیدم. قضاوت رو نذاریم بر اساس ماسک، قضاوت رو وجود باید بکنه و وجود میدونه که چه ارتباط رو باید داشته باشه، چون باهوشه. گفت در دل ظلمت هم روشنایی خیلی زیاده، ظلمت به روشنایی میتونه ختم شه. خیلی وقتی عمیق توش میری از اون ور به روشنایی میرسه. ظلمت محدوده، روشناییه که نامحدوده. آمد او با صد ادب آنجا نشست، بر عمر عطسه فتاد و پیر جست. عمر اومد با هزار ادب و احترام پیش این پیر نشست و یه دفعه عطسش گرفت. وقتی عطسش گرفت، پیر چنگی از خواب بیدار شد. مر عمر را دید ماند اندر شگفت، عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت. وقتی عمر رو دید پیرچنگی خیلی شگفت زده شد، ترسید و خواست فرار کنه بره. اینایی هم که داری میگه، چون میگم به انتخاب کردن نمادها دقت کنید. من جلسه اول خدمتتون عرض کردم عمر سر مسائل اسلامی، سر پیاده کردن قواعد اسلام با کسی شوخی نداشته، یعنی اوج رو گرفته مولانا. انقدر این مرد توی اجرای قوانین سخت گیر بوده که وقتی اعلام میکرده قصاص، قبل از اینکه طرف رو قصاص کنن بارها دیده شده طرف سکته کرده و مرده. انقدر این جدی بوده، یعنی یک همچون نمادی که در دنیای خودش، در عقیده و ایدئولوژی خودش وحشتناک فرو رفته، حالا داره میبینه تو یک ظلمتی که درست مقابل ایدئولوژی اینه، درست مقابل طرز فکر اینه، خدایی که این همه اینها عبادت کردن به این میگه برو تو سراغ این، چون این بنده خاص منه. این پیر چنگی از این داستان لرزش گرفت، ترسید و گفتش که خدایا به دادم برس. گفت در باطن خدایا از تو داد، به دادم برس، ترسید از این. محتسب بر پیرک چنگی فتاد. محتسب یعنی همون پلیس داروغه. حالا عمر رو تشبیه کرده که این اومده و یقه منو گرفته و حالا خدا میدونه که چه بلایی سرم میخواد بیاره. پس عمر گفتش مترس از من مرم، کت بشارت ها ز حق آوردم. عمر گفت از من نترس، من از طرف اون حقیقت، از طرف اون وجود برات بشارت های زیادی آوردم. چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. میگه ببین این یزدان، این حقیقت انقدر از تو تعریف کرد، انقدر مدحت روی تو رو گفت که من عاشق روی تو شدم. پیش من بنشین و مهجوری مساز، تا به گوشت گویم از اقبال راز. گفت پیش من بشین، رو درواسی نکن، به اصطلاح غریبی نکن با من، تا برات یک رازهایی رو بگم که برای خودشم شاید، یعنی برای خود عمر هم این رازها تازه مکشوف شده. حق سلامت میکند، میپرسدت چونی از رنج و غمان بی حدت. حق بهت سلام میکنه و حالتو میپرسه، میگه با این همه درد و قصه هایی که داری چه جوری هستی؟ نک قرازه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. گفت بیا این الان، نکنی اینک. برازه به براده های طلا یا نقره میگفتن. برازه نه به معنی قرازه‌ای که ما اصلا ماشین قرازه میشه، اینم در حقیقت یه همچون حالتی داره دیگه. این قرازه چیزی بوده که بی ارزشه، براده طلاست، براده نقره است. گفته یه خورده قرازه بهم داد، میشد مثلا باهاش یه زندگی رو گردون. گفت این یک مقدار قرازه، چیز بی ارزشه که به عنوان دستمزد برات آوردم، هر موقع هم که تموم شد دوباره اینجا بیا. پیر لرزان گشت چون این را شنید، دست میخواهید و بر خود میتپید. وقتی شنید که خدا اینجوری راجبش صحبت کرده، وجود راجبش اینجوری صحبت کرده، دست خودش را میخواهید و بر خودش میلرزید، میتپید. بانگ میزد که ای خدای بی نظیر، بس که از شرم آب شد بیچاره پیر. گفت توی رفاقت من با تو کم آوردم، خیلی من رو شرمنده خودت کردی.